کیا امتحان معرفت شناسی چی تحقیق معرفت شناسی رو کیا انجام ندادن؟ اینه که معرفت شناسی انجام ندادن چند نفرن؟ اینه که تحقیق دادن چند نفرن؟ خب نصف تقریبا کمتر. وقت تحقیق تاریخ فلسفه علیه رو با هم بذاریم تا پایان ترم میفته تا پایان تابستان و بعدم پایان سال دیگر رو الان مجرد بله ما آخر فروردین اصلا میزنیم، یعنی اول اردیبهشت. دوستان اگر آوردن تا اول اردیبهشت تحویل میگیریم، نه آوردن تحویل میگیریم. نه تاریخ حالا اون که هیچی دیگه. برای یه ما فرصت دارید دیگه، فروردین رو کامل وقت بذارید. امکان نداره باش. امکان نداره محاله. ما هم امکان نداره نمره 10 بیشتر بدیم. بله 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 دیگه 10 نمره این ترم و 10 نمره ترم دیگه، یعنی این 10 40 نمره داره 20 نمرهش ده. انجام نمیدید.
اصلا قبل از امتحانات بزنید که دیگه قبل از امتحانات خیال پس که تر رو دوم شروع بشه که دیگه
انجام نمیدید آخه.
اون قبلی چون از اول مشخصا داد فرمودید تا آخر
چیز. خب میگم که وقتی میگیم تا آخر ترم، وقتی میگیم تا آخر سال، اصلا انجام نمیدن. نه سنگی نیست، ما این تحقیقات رو اینجور کار رو برای مقطع کارشناسی مؤسسه امام خمینی میدیم، خیلی خوبم انجام میدم. نه اصلا برای مثلا معرفت شناسی چی سنگین بود؟ دوستان اینجا اهل تحقیق نیستن، مشکل ما زیر ساختی داریم. و اینه که عملا ما مؤسسه امام صادق بعد از 10-12 سال از دورش که گذشته از شروعش موفق نبوده در تولید نیرو. یعنی ما اینقدر که هزینه داریم میکنیم، هزینه منظور از این مالی نیست، هزینه وقتیه، خروجی همون جواب ندادن. توجه دارید چه خروجی؟ باید ببینیم چند درصد از این بچه ها تونستن رساله دفاع کنن. مثلا این یک ملاکه، شما الان نگاه کنید از این همه دوره سطح 3 سطح 4 داشتیم، فکر نکنم جمعاً مثلا 30 نفری دفاع کرده باشن از کل این دوره ها. خیلی مبتذل اینا، نمیگم مفتزه ها، مبتذل. نه نقص مال خودتونه، مال ایجا نیست. بی خودی فرافکنی نکنی. نه حالا بحث اون یک طرف اون قضیه، به هر حال دوستان خود، نه دوستان جدی نیست. نه 99% و نیمش دانشجو.
چند سال استاد
خب اینجا کتاب نداره، تو بلوار امین که کتابخونه هست، کتابخونه جناب آیت الله سیستانی تو بلوار امین هست، این همه کتاب های فلسفه کلامیه. چه حرفی شما میزنید؟ با برید کتابخونه آیت الله معاشی نجفی، برید کتابخونه این هم ثبت نام کنید، خود ما دستان بگیریم بریم سبت نامتون بدیم. نه اینا بهانه است، چه حرفیه. ما به هر حال خودمون کار تحقیقاتی کردیم، کی رفتیم تو این کتابخونه؟ برای کتاب نیاز داشتیم یا خریدیم یا از جای امانت گرفتیم، برای نذاشتیم کار زنیم بمون. حالا این بحث رساله یک فاکتوره برای خروجی ها، یه فاکتور دیگه اینه که مثلا چقدر این دوستان فارغ التحصیل ما تونستن تو مجلات علمی مقاله بنویسن، چقدر مثلا فرض کنید اساتید تونستن از این بچه ها استفاده کنن در کار تحقیقاتی. توجه دارید ما اون کتابی که میخواستیم بنویسیم برای مرکز جهانی، کتاب آموزش کلام جدید، آیه پناهی تو جریان هست، ما فقط از مؤسسه از ایشون استفاده کردیم، بقیه اعضا بچه های چیز هم مؤسسه امام خمینی هم تو اونا هم طلبای خود ما هستن. خروجی های اونجا موفق تره تا اینجا. من اونجا یه بار جلسه اول یا دوم یا سوم تأکید میکنم که تحقیق امتحان اینه، تحقیق اینه، آقایون ثبت نام میکنن و تحقیق رو تا پایان ترم من تحویل میدن. و بعد نه این شکلی که ها تحقیق رو بنویسن، اینا هر هفته مثلا من الان تاریخ فلسفه اسلامی دارم، سه شنبه خواستیدم بیایید از نزدیک ببینید. ما اونجا عرض کنم خدمتتون درسمون رو میگیم، بعد هر هفته یک نفر یا دو نفر موظفه که بیاد گزارش تحقیقش رو بده. یعنی بعد طوری تنظیم بکنن مثلا این هفته یک، اون هفته ابن سینا دو نفر، سه نفر با هم کار کردن، اون هفته و هفته قبل سه نفرشون گزارش ابن سینا رو دادن، این هفته مثلا اخوان الصفا رو میخواد یک نفر بیاد گزارش بده. یعنی من هنوز اخوان الصفا رو به اینا درس ندادم ها، یعنی هفته آینده من میخوام اخوان الصفا تازه درس بگم، این هفته بخشی میخوام اخوان الصفا رو براشون درس بگم. یک نفر که تحقیق اخوان الصفا است، گفتم فقط چهار جلد اخوان الصفا رو هم باید ببینی. اخوان الصفا رسائل چهار جلده، نمیم چهار جلد رو باید ببینی. سراغ تاریخ فلسفه نمیدن میمیم شریف و کیو کی هم نباید برید، فقط این چهار جلد رو لیسانس هم. این هفته قرار این بندی خدا بیاد یک ساعت گزارش اخوان الصفا رو بده، بعد من خودم بقیهش رو درس بگم، وقت آخر ترم هم تحقیقات رو باید سر جلسه امتحان بیارن. یعنی وقتی من برگاه صحیح میکنم تحقیقات رو تصحیح میکنم و نمره رو با هم میدم. لیسانس هن اینا، یعنی سطح دوی هن در واقع. الان یکی از همه آقایون سطح یعنی لیسانس اونجا، یکیشون الان من یک کار تحقیقاتی بهش دادم، اون اندیشه جان یه تحقیق می‌خواست، من ایشون رو معرفی کردم، البته زیر نظر من داره کارو انجام میده ولی تحقیق رو انجام میده. من وقتی میگم خروجی منظورم فقط رساله نویسی نیست که بعد بگید آقا مرکز مدیریت هم بی‌نظم است و فلان است و بهمان است. به هر حال مرکز مدیریت هم اگر بی‌نظم، برای اینکه مدیران مسئولین مربوطش که کار انجام دادن مثل من و شما آخوندای شلو بلن، اونا از ما هستن دیگه، از خارج که از امریکا که نه نیوردن، توطئه اسرائیل هم که نیست. بعد یه فکری بکنید، یعنی واقعا از ما که گذشت، ما دیگه برخور عمرمونو کردیم، شما جوونا فکر باشید. حالا اونا مشکلات دیگه ای داره، کار به اون نداشت، من میخوام بگم فرافکنی نکنید خودتون رو، ببینید خودتون برنامه ریزی بکنید، خودتون جنب جوشی داشته باشید، چیکار اونا دارید، خودتون جدی کار بکنید. نه اونا البته سیستم آموزشی اونجا بله جدیه، اینو قبول دارم، یکی از فاکتور مهمی است، سیستم آموزش اونجا جدیه. یعنی اگر مثلا فرض کنید یه هفته بعد استاد برگاه امتحانی باید تصحیح کنه تحویل بده، یا مثلا دو هفته بعد استاد نمره رو که داد داد دیگه، بعدن اینا نمره اضافه نمی کنن. من خودم یه گله با آموزشی اینجا دارم با سلیمانی، بارها گفتم شما تساهل و تسامحتون داره به مسئله ضربه میزنه. هر که تحقیق نمیده حسبش کنید. چه خبره ما مثلا مقطع کارشناسی ارشد 40 نفر تو کلاس جمع بشن؟ هیچ جای دنیا اینطوری نیست. مقطع کارشناسی ارشد عرض کنم خدمتتون، من الان کلاسی داشتم دیگه، جمعه آخرین جلسه بود که رفتم مشهد برای ارشد چیز، خدمت رو عرض کنم 7 نفر بودن برای دانشگاه باغ العلوم ارشدی که من داشتم 10 نفر بودن. حالا نهایتش مثلا اینا ممکنه خیلی بگن 15 نفر که نمیگیرن ها، 15 نفر هم نیست، چه خبر 40 نفر. 10 نفر بگیرید آقا، ما وقت رو 10 نفر سرمایه گذاری کنیم. آقا تحقیقشو نمیده، امتحانش 10، هی میان پیش خود ما آقا خصوصا یه مهلت دیگه بده، آقا یه بار دیگه امتحان بگی، به من ربطی نداره. آموزش میرن پیش آموزش، آموزش به ما اینا رو ارجاع میده، به من ارتباطی نداره. نباید سراغ معلم بیان. خب آموزش اینجا تسال و تسامح میکنه، توجه دارید؟ اگر جدی بگیره بگه آقا ما تحقیقاتمون رو یا مثلا امتحان رو که گرفتیم 2 هفته بعد نمره رو استاد میده، دیگه تعارف با کسی نداریم. هر کسی هم نمره هاش مثلا فرض کنید یه ترم دیدن معدلش پایینه، بعضی امتحان رو نداده یا فلانه، پس بش کنن. وقت بعد در کلاس یه 10 نفر بمونن، 10 نفری که واقعا علاقه مندن، وقت من میتونم برای این 10 نفر سرمایه گذاری کنم. یعنی 2 ساعت اگر فرض کنید 1.5 ساعت براشون کلاس دارم، حاضرم هم 1-2 ساعت در هفته باز براشون وقت بذارم. توجه دارید؟ چون برام میدونید این 10 نفر، از این 10 نفر حالا 10 نفرشون هم به ایدئال نباشن، لااقل میدونید 5 نفرشون حتما به نتیجه میرسه. ما الان چند تا از این خروجی ها اینجا داشتیم که دارن تو دانشگاه تدریس میکنن؟ چند تا خروجی اینجا داریم که تو حوزه دارن بحثای کلامی و معقولات رو تدریس میکنن؟ یک آماری بگیریم واقعا. من از همیشه به دوستان میگم تو کار مدیریتی پراگماتیستی فکر کنید، یعنی در نتیجه ببینید چه بازی برای کارخونه تولیدی که شما راه میندازید هزینه میکنید. یک کارخونه فرض کنید مثلا تولید به فرض مواد شیمیایی یا هر چیز دیگری، شما سالانه مثلا 1 میلیارد تومان مثلا سرمایه گذاری کردید، خب باید ببینید خروجی چقدره. اگه این خروجی 100 میلیون تومنه، خب ضرر میکنی یا چون چقدر از سرمایه خرج کنی؟ اما تو کار آموزشی هم همینطور هست، یعنی شما ببینید چقدر سرمایه گذاری و هزینه شده، چقدر بازدهی داشته. البته این آره رشته تخصصی کلام از رشته تخصصی دیگر حوزه باز سره، اونا که اوضاعشون خیلی ناجوره، واقعا وحشتناک. من رشته تخصصی دیگر درس نمیگیرم، تدریس تو بعضی از این رشته دیگه که آدم میره تدریس در واقع با اعمال شاق است، اولیات مسائل رو نمیدونه. من هیچ کدوم این رشته تخصصی هر چه زنگ میزنه نمیگم کلاس. توجه دارید؟ از بس در واقع فقط یک روند، اکثر این آقا خیلی هاشون از صبح سر کارن تا 2، توجه دارید؟ 2 تازه میان تو کلاس هامون چارت میزنن، ما لالایی براشون میخونم. رشته تبلیغ برید همینطوره، رشته مهدویت برید همینطوره، رشته میدم ادیان مذهب برید همینطوره. ما همه اینا رو یکی دو ترمی کلاس هی داشتم، اصلا افتضاحه. یعنی مثلا یه درسی که طلبه مثلا باید سال 4 و 5 بدونه، خب باید این رو برش بید. مجبور نیستیم آخه رشته تخصصی اسمش هست، بعد خروجی داشته باشه، بعد بتونه با این شبهات درگیر بشه. هر روز هم شما یه جور شبهات جدیدی میبینید تو جامعه داره مطرح میشه، این همه کتاب ها نمیتونیم که بگیم آقای وزارت اطلاعات چه جلو اینا نمیگیرید، آقای کزا چه جلو اینا نمیگیرید، همه رو که با چکش خلاصه گرز نمیشه ساکت کرد. ما همین دوشنبه گذشته توفیقی بوش خدمت آقا رسیدم، بحث جلسه خصوصی بود، بحث‌های مختلفی شد تو اون جلسه، از جمله بحث فرق صوفیه هم مطرح شد. بحث فرق صوفیه مطرح شد و آقا فرمود که هنوز اون بنده خدا که داشت گزارش میداد هنوز گزارش تمام نشده بود، داشت گزارش میداد از وضع فعالیت فرق صوفیه داشت میگفت، آقا فرمود که اینجور کار رو باید فلانی انجام بده، امثال فلانی انجام بده، اسم ما رو گفت. اینا کارایی نیست که ما بخوایم با مثلا فرض کنید نظام بیاد درگیر بشه، مثلا بیشتر خراب میشه. مثلا نظام بیاد فرض کنید یه خانقاهی رو بزنه خرابش کنه، مثلا عرض میکنم شما خیال کنید صوفیه جمع میشه تمام میشه، الان مگر چند نفرید الان تو این کلاس میدونید فرقه های مثلا گنابادی، ذهبیه، اهل حق، مکتب و ده ها مکتب دیگه الان دارن کار میکنن تو این کشور و چطور دارن این جوان ها رو جذب میکنن؟ اگر ما خیال مثلا حالا خیلی فکر نیستیم که هیچ، یعنی ما فکر و اندیشه ما مثل بقال و نقال و ایناست، همینطوری که این بقالای محلمون تو فکر این مسائل نیست، ما همینطوریم. یه بچه آخون شدیم کسی شیش افنید پارچم علکی اصلاح گذاشیم رو سرم. خب میرفتیم به هر حال دکونی باز میکردیم، نونوایی، قصابی، بقالی، چقالی بهتر بود، خدمتی به مردم بود. اما اگر نه واقعا دغدغه داری دین رو برای دین دغدغه قائلی، چطور بچه‌مون اگر مریض بیفته شب خوابو نمیگیره؟ برای دین هم این دغدغه رو داریم که اگر دیدیم آزاری به دین داره وارد میشه مثل بچه‌مون لااقل شب خوابمون نگیره. به خاطر این اومدیم درس حوزه درس بخونیم که قطعا من نمیگم 99% 100% طلبه با این انگیزه میان. طلبه نمیاد برای انگیزه مادی طلبه بشه. شما همه تون برگردید به اول طلبه گیتون، برای چی اومدید؟ جز انگیزه دین انگیزه دیگه داشتید؟ آیا انگیزه تون این بود که مثلا برید کارگر و کارمند بشید؟ انگیزه تو این بود که برید مثلا فرض کنید مسئولی بشید جایی؟ انگیزه تو انگیزه دینی بوده، الهی بوده، دلتون برای دین میسوخته، دوست داشتید خدمتی کنید، همه تون بدون استثنا من یقین دارم این انگیزه رو داشتید. چرا این انگیزه کم میشه؟ چرا این انگیزه جهت پیدا نمی کنه؟ اشکال کجاست؟ خب اگر با این انگیزه اومدیم تو حوزه، با این انگیزه اومدیم رشته تخصصی کلام، چون نرفتی رشته تخصصی مثلا یه رشته دیگه ای کلام، میخواید متکلم بشید. متکلم یعنی چی؟ یعنی پاسبان دین، یعنی باید در مقابل این شبهات بیسته جواب بده. خب سالی شما چند تا شبه رو قلم میگیرید جواب میدید؟ اگر هیچی خب بچه بچه اومدیم رشته این رشته مثلا مکارونی، رشته سوپی، اگر اومدیم کلام برای اینکه شبه رو بگیم جواب بدیم، یه نقدی بنویسیم بدیم مثلا اینترنتی جایی، حالا یه کسی ممکنه به پرهای وهابیت به پیچه، یکی پرهای صوفیه به پیچه، یکی یه جایی گیر بدید، تو سر یکی بزنید که معلوم بشه برای این رشته‌ای که فرا میگید یه جای کاربرد داره. این هم نمیشه مگر اینکه خودتون انگیزه داشته باشید، نه نمره. نه مدرک، نه نمره، خودتون باید انگیزه رو داشته باشی. تمرین میخواد، ممارست میخواد. خدا حفظ کنم آیت الله سبحانی رو. چند سالش ایشون؟ نزدیک 80 سالش. کله سحر بلند میشه از منزل میاد قبل از اذان صبح. این مؤسسه پایین توجه دارید. نوافلشو میخونه و نماز صبحشو مشغول کار علمیش هست تا ظهر. یه استراحتی بعد از نماز و نهار داره. بعد باز مشغوله تا ساعت 10 شب. هر روز. من بارها شده رفتم شب خدمتشون اونجا نشونم داده ببین این شبه وهابی هاست ها من دارم جواب میدم، این شبه جدیده. بارها من ناخودآگاه رفتم رو کف پاش و پاشو بوسیدم. این پیرمرد 80 این کارهای امثال ما هاست. او باید دستور بده آی خسروانی این شبه جواب بده. این همه ما طلبه تو مؤسسه داریم، باز آیت الله سبحانی باید بشینه بین شراعات وهابی جواب بده. بله ساکم الله بالخیر ما تایی میکنم. بله آقا هم که تازه از خماری بیرون اومده داره همین بحثا رو گفتیم. حالا ما بلد نیستیم، درس اخلاق هم ندادیم خدمت دوستان. وظیفه‌مون بود خدمت رفقا بگیم. حالا ممکن بعضی هم از رفقا بهشون بر بخوره. من به شما زورم میرسه بگم. الان عرض کردم خدمت شما، بنده برای ارشد اونجا و کارشناسی اونجا کلاس دارم. یک نفرشون با پژوهش همکاری نداره. یک نفرشون. بله بعد از اینکه کارشناسی ارشد فارغ التحصیل شدم، وقت از معاونت تربیتی اونجا میان پیش بنده میگن شما استاد این 10-15 نفر بودی، بگو ببینم کدام یک از اینا استعداد پژوهشو داره، کدام یک از این استعداد تبلیغ داره، کدام یک از اینا بیانش خوبه برای تدریس، کدام از ما هم نظراتو میریم. 4-5 استاد دیگه هم همینطور نظرات جمع میکنن. اگر یه جایی تو مؤسسه دیدن به درد این درشون میخوره از اون استفاده میکنن. بعد از اینکه کارشناس ارشد فارغ التحصیل شده
نه هفته یه بار
باید
جلسه بحث و بررسی و
نه اینجا رو میگید؟ بله بله. خب خیلی ببینید من برای ازم اینه که ببینید حالا شما از من اینه که شما این که من عرض میکنم فرافکنی نکنیم، منظورم از فرافکنی نکردن اینه که بار گناه رو رو دوش دیگران نندازیم. اول خودتون بینی و بین الله، چون این برای رشد خودته. یه وقت ببینید آدم توی جایی کار میکنه، مثلا کار زمین مونده، بعد گله میکنن بهش، خب میگه آقا مقصر فلانیه. اینجا بحث رشد خود شماست. یعنی یه پدیده‌ای داریم به نام رشد شما، میخواید برای این تدبیر اتخاذ بکنید. اگر بیایید بگید آقا اساتید مقصر، مدیریت مقصر، ساختمون مقصر، میز و صندلی مقصر، زمین و زمان مقصر، هوا و چیز مقصر، ابر و خورشید و فلک همه مقصر، این ببینید هیچ موقع مسئله حل نمیشه. توجه دارید؟ به هر حال امکاناتی که ما طلبات در این زمان داریم واقعا یک هزارم این امکانات علامه حلی، خواجه نصیر، شیخ مفید نداشتن. یک هزارم این امکانات رو کجا داشتن؟ الان شما ببینید این امکانات رایانه‌ای که در اختیار ما هست، یه واژه رو میزنید قشنگ این همه اطلاعات بهت میدن. یعنی یه مقاله ای که مثلا فرض کنید 3 ماه 4 ماه 6 ماه طول میکشه، تو یه هفته میتونید بنویسید. چی شده اینا تونستن بشن علامه حلی، خواجه نصیرالدین طوسی، آیت الله سبحانی، آیت الله جوادی آملی، آیت الله مصباح، اینا چیکار کردن اینطور شدن؟ همین آیت الله جوادی آملی الان در 2 درس سنگین داره، تفسیر و فقه، جلسات دیگه از جمله همه بحث‌های فلسفی که از شما خدمتشون هستیم. اینم بعد علاوه بر این همین تسنیمشو که طلبا روش کار میکنن ایشو باید ببینه اصلاحاتو انجام بده، رحیقش همینطور. هر کدوم رحیق یه دارتمعارف فلسفه است، تسنیم یه دارتمعارف تفسیره. آیت الله مصباح هم همینطور. بقیه اساتید حالا من اسم میبرم اختصاص به چیز نداره. بیاید اول ببینید خودتون چی کار باید بکنید. مثلا میگید آقا باید یه جلسات علمی هفتگی داشته باشیم. خب راه بندازید خودتون، کسی که جلوتون نگرفته. یه شورای تشکیل بدید 5-6 نفر، برنامه‌ریزی بکنید جلسات هفتگی، از اساتید مختلف قوم دعوت کنید بیان تو جلسه‌تون، یک جنجال علمی داشته باشید. کسی که نگفته نه. اگر شما کاره اقدام کردید، آموزش اینجا، مدیریت اینجا را نیومد که حرفی نداره. شما بشینید مقاله بنویسید، کار علمی انجام بدید، اصلا مقاله برای همین مجله تخصصی کلام اینجا بنویسید. آیت الله سبحانی میبینه اگر این مناسبه چاپ میکنه. کسی نگفته نه. چرا بابا چاپ؟ شما بدید به آیت الله سبحانی، چرا نخونه؟ نخونه مناسب بودن. چون الان بعضی از طلبای خود ما الان دارن برای همین مجله کلام دارن مقالهایی مینویسن و منتشر میشه برایشون. یعنی تو هر شماره تقریبا یه 3-4 تا از مقالات طلبای اینجاست. ما خروجی داشتیم اما کمه، جواب نمیده. عرض کردم این همه داریم سرمایه گذاری میکنی، 40-50 نفر مثلا 40 نفر طلبه میاد، 2-3 تا خروجی داره، گاهی خود یه دونه خروجی داره، این کمه. ضعف از استعداد دوستان هم نیست، برنامه ریزیه رفقای مقدار به نظرم تکمیل بشه و واقعا این رو یک امر مهم و ضروری بدونه. وقتی صحبت از تحقیقه، وقت بذارید، بشینید یک ماه وقت بذارید، یک کار خیلی خوبی هم میتونید عرضه کنید. اما اگه بگید نه یه ماه کمه، 2 ماه باشه، 2 ماه آقا فرمود آقا تا آخر خرداد داره. بله، حالا جلو همه هزار شاهد ما تا آخر خرداد مهلت میدیم، ببینیم نتیجه چه خواهد.
یعنی
آخر خرداد فرمودن، 30 خرداد، 31 خرداد. حالا شوخی کرد با آخری مزاح کرد، 31 خرداد. ببینیم چند نفر از رفقا تحقیقشون رو میارن و واقعا وقت گذاشته باشن، نه یه هفته آخر بینی و بینی رو بشینید یه چیز سنبل کنید، خطی رو چاپی رو خطی کنید و بچاپونید به ما. واقعا بشینید حداقل برای اینکه یک ماه وقت بذارید. یه ماه وقت بذارید، 31 خرداد هم کارو تحویل بدید. حالا ببینیم چند درصد دوستان انجام میده. من خدا شده هر کدوم از طلبا رو احساس بکنم جدی تو کار علمی، هر جا باشه دست درشون رو بند میکنم. یعنی تحقیقی هست، پژوهشی هست، توجه دارید. مؤسسه این نشر آثار حضرت امام یه سری یک کلام جدید از دیدگاه حضرت امام گفت بنویس. گفتم من نمیرسم سرم شروع. اصرار کردم گفتم من طلبایی رو باید درگیر کنم. گفت اب نداره. یه دست طلبا رو درگیر کردیم. خدا شده یه وجهی که به من دادن بین همه رفقا تقسیم کردم. گفتم این پولم دستتون بشین بنویسید. یه حق مادی چاپ هم که شد به نام خودتون چاپ میشه. یعنی کار حالا من اینقدر ازم برمیاد اما باید بشناسیم رفقایی رو که دارن وقت میذارن جدی هستن. خب هر جا زمینه بود فرصتی شد. اگر به هر حال خیلی هم نیازها زیاده، خیلی هستن به هر حال تقاضای همین جلسات مختلفی که همین امروز از یکی از مدارس من زنگ زدن استاد میخواستن برای درسای کلامی که معرفی کنیم برایش. به هر حال گاهی زنگ میزنن استاد میخوان خدمت رو عرض کنم برای دانشگاه، برای حوزه نمیدونم کار تحقیقاتی هست. نه اینکه بعضی از این کارا هم شاید برسم انجام بدم ولی میخوام رفقا درگیر بشن، چون قرار نیست که به قول معروف همه این مشکلات و بارو خود ما برداریم تنهایی. بعد رفقای دیگه هم بیان به میدون و اونا هم مقام ثبوت و اثبات پیدا کنن. خب بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. ما در جلسه گذشته یک گزارش کوتاهی از تحولاتی که در رنسانس اتفاق افتاد دادیم و روشن شد که بعد از قرون وسطا که رنسانس اتفاق افتاد و البته پیش زمینه های پیدایش رنسانس از قرن 13 میلادی کم کم شروع شد، یعنی قبل از پیدایش رنسانس و قبل از پایان قرون وسطا زمینه ها شروع شد. نهضت نومینالیسم و اسمگرایی مؤثر بود و شخصیت هایی که در این دوره های قرن 14 و 15 بودن به حال در پیدایش رنسانس خیلی مؤثر بودن. و این رنسانس که اتفاق افتاد تحول علمی در این دوره حاصل نشد، برخلاف اون چیزی که در ذهن ها هست و تبلیغش میکنن که وقتی دست کلیسا کوتاه شد و مردم مثلا از دین فاصله گرفتن به تعبیر غلط علم و فلسفه تحول پیدا کرد، اینطور نیست. اولا دوره رنسانس اینطور نیست که مردم از دین فاصله گرفته باشند. به هر حال باز یک جریان پروتستانیزم که خودش یک جریان دینی بود مطرح شد و یک جریان دینی دیگر محدودتر شد و یک جریان دینی دیگر دستش بازتر شد. در واقع دعوا در آی دو جریان دینی بود، رفرمیسم رفرمیسم دینی بود. بعد هم تازه دست کلیسا که کوتاه شد و محدودیت بیشتری پیدا کرد. شما میبینید که تا قرن 17 هیچ تحول علمی و فلسفی اتفاق نیفتاد. یعنی دوره رنسانس ما هیچ مکتب فلسفی یا شخصیت مطرح فلسفی نداریم. آغاز فلسفه و علم از قرن 17 بین دوره جدید و قرون وسطا دوره رنسانسی است که یک دوره بسیار خام بی رمق بی جانی است. حتی فلسفه در قرون وسطا جوندارتر از دوره رنسانس بوده. اما وقتی قرن 17 اتفاق افتاد می‌بینیم ابتدا تحولات علمی است، بعد تحولات فلسفی. یعنی گالیله نظریات علمی خودش رو مطرح میکنه و از اون طرف هم فرانسیس بیکن در انگلستان نظریه فلسفی خاصی ارائه میده، ارغنون نو مینویسه و جناب دکارت هم در فرانسه باز یک مکتب عقل‌گرایی مدرن و جدیدی که مبتنی بر عقل خود بنیاد بود را میندازه. یعنی اینطور نیست که اول فلسفه شکل گرفته باشد بعد علم و علم زائیده فلسفه باشه. ظاهر هم اینه ها، یعنی ظاهر هم نشون میده که تحولات علمی مبتنی بر تحولات فلسفی نبوده. اینطور نیست که اول یه تحول فلسفی شکل گرفته باشد، مکتب فلسفی عقلگرایی یا تجربه گرایی ابداع بشود و بعد مثلا گالیله بیاد و مثلا نظریات علمی خودش رو مطرح بکنه، یا مثلا نیوتن در نیمه دوم قرن 17. ظاهر امر اینه. ولی اگر همین مطلب رو کالبد شکافی بکنیم و عمیق بشیم، زیر ذره بین قرارش بدیم و جناب گالیله و نیوتن رو خوب بررسی کنیم، میبینیم در واقع تحولات علمی اینها هم زائیده یک مبانی فلسفی بوده، یک پیش فرضهای متافیزیکی، یک مبانی متافیزیکی و فلسفی در ذهن اینا بوده که بعد منشأ تحولات علمی شده. بله، یه وقت کسی ادعا میکند اول مکتب نوشته شده نظاموار گسترده فلسفی شکل گرفت مدون، بعد علم گالیله و علم نیوتن تحقق پیدا کرد. این حرف درستی نیست، یه همچی چیزی ما در تاریخ فلسفه نمیبینیم. اما اگر کسی گمان بکند که این تحولات علمی توسط گالیله و نیوتن مبتنی بر هیچ مبنای فلسفی و متافیزیکی نبوده، این حرف درستی نیست. کاملاً نشون میده علم که مبتنی بر فلسفه است، اما فلسفه نانوشته، فلسفه ناگفته، فلسفه‌ای که در ذهن اینها وجود داشته. که من حالا نمونه‌ای رو عرض میکنم در این باره. آیه دکتر گلشنی کارهای خوبی انجام داده تو این کتاب از علم دینی تا علم سکولار، یا اون کتاب عرض کنم آراء فلسفی فیزیکدانان معاصر، نمونه‌هایی رو ذکر کرده که چطور فیزیکدانان متأثر شدن از آراء فلسفی. و اگر دوستان با کتاب‌های هایزنبرگ یا انیشتین اینا هم آشنایی داشته باشید، می‌بینید کتاب فیزیکی هست اما مبتنی بر مبانی فلسفی. مثلا یه کتابی هایزنبرگ داره جزء و کل، یا یک کتاب مثلا انیشتین داره درباره نسبیت و واقعیت. کتاب فیزیکی هست، ولی کسی اینو بخونه کاملا براش معارضه که کتاب فلسفی فیزیکی است، فیزیک محض نیست، یعنی کاملا مبتنی بر مبانی فلسفی شکل گرفت. یا یک کتاب خیلی خیلی خوبی ترجمه شده توسط آقای دکتر سروش تحت عنوان مبادی ما بعد طبیعه علوم نوین، آقای برت این کتاب رو نوشته، مبادی ما بعد طبیعی علوم نوی. یه کتابی خود عرض کنم خدمتتون کانت داره تحت عنوان مبانی ما بعد طبیعی علوم طبیعی، با همین عنوان کانت کتابی داره. کانت فیلسوف آلمانی قرن 18، مبانی ما بعد طبیعی علوم طبیعی، اینو کانت نشون داده. اما کانت نیمه دوم قرن 18، ولی کانت در اونجا هم نشون میده که حتی علوم طبیعی جدید قرن 17 مبتنی بر مبانی مابعد طبیعی بوده. این آقای کتاب آرتور برت که اسمش هست مبادی مابعد طبیعی علوم نوین که آقای سروش ترجمه کرده و انتشارات علمی فرنگی هم چاپ کرده، این خیلی قشنگ و زیبا و جالب نشون داده مثلا گالیله چطور مبانی متافیزیکی داشته و بر فیزیکش و نجومش اثر گذاشته، یا مثلا فرض کنید نیوتن در نیمه دوم قرن 17 چطور، یا فیزیکدانان مثلا نیمه اول قرن 18 یا نیمه دوم قرن 18، همینطور تا فیزیکدانان معاصر هم توضیح میده، مثلا حتی انیشتین یا همین کتاب آیه باربور، علم و دین باربور، نمیدونم دیدی کتاب دیگه لابان باربور، تو این کتاب نشون میده که چگونه مبانی متافیزیکی منشأ تحولات شدن. خلاصه سابقا اگر حتی کسانی مثل پوزیتیویستا در نیمه دوم قرن 19 هم ادعا میکردن که علوم فقط تجربی محضه و اصلا هیچ مبنای عقلی علوم ندارن، از عقل هیچ بهره‌ای نمیبرن، الان محرز شده که این حرف بسیار غلطی است. تمام علوم زائده یک سری مبانی متافیزیکی و مبانی فلسفی هستن. مثلا فرض بکنید، مثال میزنم حالا این موارد اگه دقت کنید، مثلا فرض بکنید در طبیعیات قدیم دغدغه بیشتر کشف چرایی بود. چرا این شیء که رها میکنید میاد پایین، چرا بالا نمیره، چرا؟ این چرا سوال از چرایی طبیعت طبیعی دانان رو به این سمت جهت داد که در طبیعیات به دنبال علت فاعلی هم برن و علت غایی رو هم بحث بکنن. لذا شما در طبیعات قدیم مثل طبیعات ابن سینا و اینا نگاه کنید، پس وقتی بحث میکنه از در سماع طبیعیات بحث میکنه از حرکت و زمان، میگه که این شیء متحرک حرکت داره، حرکت نیاز به محرک داره، محرک چون تسلسل محال است پس باید برسه به محرک اول. اثبات محرک اول و وجود خدا یه بحث متافیزیکیه، اما تو طبیعیات بحثش کردن. چرا؟ چون سوالشون از چرایی بود. لذا بعضی خیال میکنن که بحث از محرک اول در طبیعیات یه بحث استدرادیه. نخه، چون جزء طبیعیاته، برای اینکه طبیعیات دغدغش چرایی هست در طبیعیات قدیم. لذا محرک اول رو مطرح میکردن، اثبات میکردن که این عالم محرک اول داره، که بعد خیال نکنید خدا فقط عالم رو خلق کرده معاذالله یه گوشی داره استراحت میکنه، نه، خداوند عالم رو خلق کرده لحظه به لحظه هم داره کارگردانی میکنه. خدا کارگردان این عالمه، کارفرمای این عالمه، مدبر این عالمه، لحظه به لحظه داره تدبیر این عالم رو به عهده داره. لذا اون محرک اول یعنی این، یعنی کارفرماست خدا، کارگردانه. و عرض کنم خدمتتون پروردگار این عالم است، علاوه بر این که آفریدگار این عالم هست، پروردگار این عالم هم هست. این درباره علت فاعلی. علت غایی رو هم بحث میکردن. خب این حرکات افلاک برای چیه؟ برای چی تو دور خودشون میچرخن؟ دیدی دیگه، شنیده در فلسفه، در طبیعیات که میگن اینا همه عاشقن، حرکت عشقی دارن، عاشقن، لذا اینا همه حرکتشون حرکت عشقی است برای رسیدن به معبود. این حرکت عشقی چه ربطی به عالم طبیعت داره؟ این میخواد اون چرایی غایی رو جواب بدن. پس طبیعیات قدیم دغدغش چرایی بود، اما طبیعیات جدید دغدغش چگونگی است. دیگه سوال از چرایی رو گذاشتم کنار، لذا در طبیعیات جدید نه از مبدع فاعلی سخن به میان میاد، نه از مبدع چی؟ غایی. نه سخنی از محرک اول است. تازه حرکت ها رو هم حرکت های دینامیکی فرض میکنه. تو همین فیزیک نیوتن دیگه این جسمی که حرکت میکنه عامل حرکتش درون خودش است. تا کم کم رسید به بحث های عرض کنم دیالکتیک و اینا که میگفتن در درون خودش شی تضادی هست، تزی آنتیتزی در درون خودش هست، و این تزا آنتیتز، این تضاد منشأ حرکت، تضاد درون این منشأ حرکت است و پیش میره. اصلا دیگه کاری به محرک اول نداشته است. طبعا کاری هم به غایت هم نبود. هدف از آفرینش این چی هست؟ کاری نداشتن. فقط چگونگی درون این. لذا آیه گالیله چون میخواست چگون به چگونگی بپردازد نه چرایی، دنبال نسبت‌های ریاضی بین اجزاء اجسام بود. با زبان ریاضی محاسبه میکرد اجزاء اجسام رو، حرکت رو با زبان ریاضی توصیف میکرد. و بعدان که همین قوانین مثلا فرض کنید قانون اول نیوتن، دوم نیوتن، قانون سوم نیوتن که کنش و واکنش هست، یا قانون انیشتین که ای برابر است با ام سی دو، اینا همه مبتنی بر یک ادبیات ریاضیه. بحث کیفیات که این درون این جسم کیفیات اولی داره، کیفیت ثانوی داره، کیفیت اولی چیه ثانوی، همش چگونگی درون خود این رو میخواد بحث بکنه، نه چرایی. خود این که آیا طبیعت رو با چرایی میتوان شناخت یا با چگونگی، خود این یه بحث فلسفی است. خود این یه بحث فلسفی، یعنی فلسفه میاد میگه که چرایی اجسام رو بشناسید یا چگونگی اجسام رو. اما این فلسفه نوشته شده نبود. بعدها شما ببینید در فلسفه دکارت اینا دیگه به صورت نوشته در اومد این حرفا. پس فلسفه نوشته شده ای نبود، اما مبانی فلسفی به این طبیعت اثر گذاشته. لذا شما ببینید وقتی نوبت به نیوتن میرسه، نیوتن کار به چرا، مثل گالیله کار به چرایی نداره، همون چگونگی رو میخواد بحث کنه. اما وقتی چگونگیش کاملا توجیه پذیر نیست، مثلا همین قانه جاذبه رو در اثر چگونگی بهش میرسه، بعد میگه خب این سیارات عالم چرا با هم برخورد نمی‌کنن؟ مگه اینا همه نیروی جاذبه گرانش ندارن؟ مثلا نیروی گرانش خورشید بیشتر از نیروی گرانش زمینه، نیروی گرانش زمین بیشتر از نیروی گرانش ماهه، نیروی گرانش ماه بیشتر از مریخه. خب چرا خورشید زمین رو جذب نمی‌کنه به خودش؟ زمین ما رو به طرف خودش جذب نمی‌کنه، ما مریخ رو به طرف خودش جذب نمی‌کنه. این منظومه چرا به هم نمیریزه؟ آخه چگونگی رو داشت بحث میکرد، رسید به جاذبه، دید خب همه اینا جاذبه دارن، خب این جاذبه باید این منظومه شمسی رو به هم بزنه، چرا به هم نمیزنه؟ اینجا جوابی چون نداشت گفت خدا خواسته است. خدای رخنه پوش، خدا خواسته، خدا نمیذاره به هم بخوره. بعد که لاپلاس در نیمه اول قرن 18 هم اومد یه تبیین ریاضی و چگونگی از این منظومه شمسی ارائه داد، البته نیوتن مقداری بحث رو تکمیل کرد، لاپلاس کاملترش کرد. نه اینکه نیوتن به جوابی نرسید، نیوتن هم یه مقداری بحث رو جلوتر برد. وقتی دیگه لاپلاس کاملا حلش کرد، گفت من به خدای رخنه پوش نیوتن حاجتی ندارم، چگونگی رو حل کردم. یعنی کاری به چرایی ندارن، مگر اونجایی که چگونگی پاسخی نداشته باشه. هر موقع پاسخ میداد دیگه وقت چرایی هم حضور پیدا میکرد. هرگاه هم چرایی چگونگی کامل بود، دیگه چرایی لازم به حضور نداشت. در واقع حضور دین در غیاب علمه. هر جا علم غروب میکند دین فروغ دارد، اما هر موقع علم روشنایی داره، طلوع داره، دیگه نیازی به چرایی و خدا و مبدا و غایت نداره. این مثلا یک مبنای فلسفی است کاملا بر طبیعت اثر گذاشته. یا مثلا این مبنا از خود اصل علیت، به هر حال طبیعی دانان تحقیقات علمیشون بر اساس اصل علیته، اصل علیت رو اگر نپذیرن که نمیتونن پیش برن. یا اصل یک نواختی عالم طبیعت، عالم طبیعت یک نواخت عمل میکنه، خب از کجا میگه یک نواخت عمل میکنه؟ این اصل فلسفی است، علم اینو نمیگه. اینا همه مبانی فلسفی است که عالمان رو جهت داد که به سمتی که خواستن پیش رفتن تا به وضعیت الان. لذا الان طبیعیات الان این که ما بحث علم دینی رو مطرح میکنیم و میگیم طبیعیات و علوم طبیعی و دینی بشون، منظورمون این نیست که مثلا اگر فیزیک دینی شد یه فیزیک دیگه غیر از این فیزیک بشه کلن. به قول شیخ و استاد آیت الله جوادی آملی، مثل فرض کنید فیزیک اسلامی و غیر اسلامی مثل روغن نباتی و روغن حیوانیه، مثل فرش دست باف و فرش مثلا ماشین باف. نه این نیست، چه بسا فیزیک دینی ما هم همین فیزیک باشه، فرق نکنه. اما حرف ما اینه که شما که از چگونگی بحث میکنید چرایی رو هم بیارید مثل قدما، یعنی نیایید مثل نیوتن بگید که هرگاه چگونگی مسئله را حل کرد دیگه نیازی به چرایی نداریم، هر موقع حل نکرد بریم سراغ چرایی. بگید بابا همین هم تضادی که در درون این شیء هست یک محرک بیرونی میخواد، اگر اون محرک بیرونی نبود این تضاد منشأ حرکت نمیشد. لولت تضاد لما دوام الفیض من المبدا جواد، اگر فیض از مبدا جواد نبود تضاد درونی اینم منشأ حرکت نمیشد. و این یه نگاه دیگر فلسفی است. ما نمیخوایم طبیعیات جدید و گزاراشو عوض کنیم، نمیخوام بگم هم روی این گزاراش متسلبانه ایستادیم، نه، عالمان علوم طبیعی تحقیق میکنن، ممکنه هر روز یه نظری جدیدی برسن، ما کاری به اون جهت نداریم. ما میخواییم بگیم که ای عالمان علوم تجربی، مبانی فلسفیتون رو تغییر بدید که نوع نگاهتون به این هستی طبیعت تغییر پیدا بکنه. و الان یک کسی مثل آقای پروفسور عبدالسلام رضوان الله تعالی علیه، ایشون وقتی به نظر وحدت نیروها رسید، خب همزمان با ایشون دو نفر دیگه هم به وحدت نیروها رسیدن، مخصوصا تو نیروهای الکترومغناطیسی، یکی آقای گلاشو و یکی دیگه آقای واینبرگ. سه نفر با هم دیگه، عبدالسلام، گلاشو، واینبرگ، این سه تا تقریبا با هم دیگه به این نظر رسیدن و جایزه نوبل رو هم تقسیم کردن، به هر سه تا دادن. ولی شما ببینید آقای واینبرگ میگه که من وحدت نیروها رو پذیرفتم. چرا؟ چون این نظریه ساده تره. میدونید علوم طبیعی اگر یه نظریه دو تا نظریه تبیین کننده پدیده ای باشن، یک نظریه ساده تر از یه نظریه دیگری باشه، میام نظریه ساده ترجیح داره تو هر چیزی. مثلا فرض دو تا مکتب فلسفی هن. هر دو دارن هستی رو توجیه میکنن، تبیین میکنن. اگر یه نظام فلسفی ساده تر بود اونو ترجیح میدن بر اون نظامی که پیچیده تره. این هم یه مبنای متافیزیکیه خودش هم، چون پیش‌فرضش اینه که عالم پیچیده نیست، عالم طبیعت پیچیده نیست، شما پیچیدش میکنید در تبیینش. بذار کسی بتواند یه تبیین ساده تری ارائه بده میگه این بهتره. درست؟ فرض کنید دو تا نظریه هست، هر دو کارآمدش یکسان ها، هر دو یه بار رو برمیدارن، اما یکی ساده تر از دیگری است، اون ساده رو مقدم میدن بر پیچیده. آقای واینبرگ میگفت چون این ساده تر است من جوابش پیدا کردم بینم. یکی دیگرشون گلاشو میگفت که چون این نظری وحدت نیروها کارآمد تره، گره های بیشتری برا ما باز میکنه، من اینو پذیرفتم. اما عبدالسلام میگفت چون این وحدت نیروها سنخیت داره با وحدت مدبر، مطلب یکی ها، هر ستا یه نظری دارن میگن. البته آیه عبدالسلام قبول داشت که این نظریه کارآمدترم هست، ساده ترم هست، منکر اونا نبود، ولی وحدت مدبرم در کنار این نظریهش هست. این میشه فیزیک دینی، یعنی گزاره عبدالسلام میشه دینی اما گلاشو میشه غیر دینی، هر دو یه گزارن. خیلی این حرف ما فرق داره با حرف بعضی از این آقایون که میگن ما اگر علم اسلامی درست کردیم اصلا تاجر اسلامی هم عوض میشه، یه جور دیگه میشه، مثلا ضبط یه جور دیگه، مثلا این پویسپن یه شکل دیگه در میاد، اسلامیش مثلا این اسلامیش مثلا که الان سکولاره از جا میگم میگن نگاه کنیم توش پیداست، این معلومه فرهنگ برهنگی رو داره ترویج میکنه، اما اگر اسلامی درست کردیم این باید توش مثلا پیدا نباشه، حجاب مثلا داشته باشه. چه حرفی؟ مرد که مرد اگر با شورت هم بیاد بیرون اشکال نداره. تو چرا اینو با زن مقایسه میکنی؟ خب با مرد مقایسه کن. در اسلام مرد به هر حال حجابش یه حد خاصیه، مثل زن نیست. عورت زن بیشتر از عورت مرده، از اون مرد پوششش مثلا آستین کوتاه بیاد. و فرض کنید ما میگه آقا این چیه باش به نام مردن آستین کوتاه پوشیده،